بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در اموری بود که متوقف بر غسل جنابته، که گفتن امور از این امور یکی اعمالی است که صحت اون اعمال متوقف بر غسل جنابته، که فرمودن نماز و طواف واجب و صوم شهر رمضانه، که اگر که کسی غسل جنابت نکنه نمازش رو نمیتونه بخونه و صحیح نیست، و طوافش هم بدون غسل صحیح نیست. و همچنین در ماه مبارک رمضان کسی که صبح کنه عمدن یا اینکه نسیانن و بر جنابت بمانه، و همچنین کسی که عمدن در حالی که روزه است چیز کنه، خودش رو جنوب کنه، اونم موجب بطلان روزش میشه. از امور دیگه که از احکام جنابت شمرده میشه، چیزاییه که بر جنوب حرامه، یعنی در حالی که شخص جنوبه به هر سببی جنابت برش حاصل شده، یک اموری برش حرامه. اول مس کتابت قرآن کریمه، به همون تفصیلی که در باب وضو فرمودن، که فرق نمی کنه کلمه باشه، نصف کلمه باشه، نقطه باشه، مد باشه، هر جایی که یسمى و یعد من القرآن از قرآن حساب میشه حق نداره و بر جنوب حرامه که دست بگذاره، لمس کنه و مس کنه. و همچنین اسماء الله و اسماء صفات و اسماء ذات خدا و اسم انبیاء و اولیاء علیهم السلام و ائمه علیهم السلام و الاحوات، چه نسبت به ائمه علیهم السلام رو فرمون الاحوات، یعنی احتیاط وجوبیه. دوم از محرمات جنابت و چیزهایی که بر جنوب حرامه، دخول در مسجد الحرام و مسجد النبی است، که در این دو مسجد کسی که جنوبه حتی به نحو عبور حق نداره که عبور کنه از این دو تا مسجد، از یک در بره از بره دیگه خارج بشه. سوم از محرمات جنابت مکس در غیر دو مسجد، مسجد النبی و مسجد الحرامه، بلکه مطلق دخولش میگن اشکال داره، مگر اینکه بخواد از یک در بره از دیگه در دیگر خارج بشه، یا بره فوری یک چیزی رو ورداره بیاره بیرون. پس مکس در غیر دو مسجد بزرگ مکه و مدینه، در اونها هم حرامه، مگر اینکه از بابی بره و از در دیگه خارج بشه، یا بره چیزی رو زود ورداره و بیاد بیرون. و در مساجد ملحق هستن مشاهد مشرفه ائمه علیهم السلام، حرمهایی که برای ائمه علیهم السلام هست، و میگن احتیاط اینه که رواق حرمها هم ملحق به خود حرمهاست. در این حکم احتیاط اینه که جنوب نه در حرم ائمه علیهم السلام وارد بشه، نه در رواقشون وارد بشه. احتیاط مستحب میفرمان اینه که نسبت به احکام جنابت و حرمت بگیم مشاهد مشرفه و حرم ائمه مثل مسجد الحرام و مسجد النبیه، که اصلا نه مکث جنوب درش جایزه و نه حتی عبور از حرمها در حال جنابت، اون هم جایز نیست. چهارم میفرمان جنوب نمیتونه که از خارج چیزی رو در مسجد بگذاره، بره تو مسجد چیزی رو بگذاره و بخواد عبور کنه، جایز نی. پنجم، خوندن سور عزائم، اون چهار سوره‌ای که آیه سجده داره که اگر کسی اونها را بخونه سجده برش واجب میشه، سوره اقرا و نجم و الف لام میم تنزیل و حامیم سجده، این چهار تا سوره خوندنش برای جنوب حرامه، حتی بسم اللهش هم به قصد این سوره ها اگر بخونه حرامه و نباید بخونه. بنابراین پنج چیز حرام شد بر جنوب: مس کتابت خدا، دخول در مسجد الحرام و مسجد النبی، مکس در هر مسجدی، در هر مسجدی نمیتونه مکس کنه، بمانه، توقف کنه، اما در غیر مسجد النبی و مسجد الحرام به طور عبوری میگن اشکال نداره و ملحق شد به اینها مشاهد مشرفه و گذاشتن چیز در مسجد و خوندن اون چهار سوره که آیه سجده داره و اگر کسی بخونه سجده برش واجب میشه. و منها انه یحرم علی الجنوب امور، از اموری که از احکام جنابت اینه که حرام بر جنوب اموری: الاول، مس کتابت القرآن علی التفصیل المتقدم فی الوضوء، مس کردن، دست گذاشتن، تماس گرفتن به قرآن کریم به همون تفصیلی که در با وضوء گفتیم، و مس اسم الله تعالی، دست گذاشتن روی اسم خدا و سایر اسمایی و صفاته المختصه به، روی الله دست بگذاره، روی رحمان دست بگذاره، روی الملک القدوس و سلام المهیمن، فرق نمی کنه، همه اسما و صفات خدا در این حکم مشترکه. و کذا مس و اسماء الانبیاء و الائمه علیهم السلام علی الاهوت، اسم انبیاء و ائمه علیهم السلام هم احتیاط واجب اینه که احتراز بشه و جنوب دست روی این اسماء مبارک نگذاره. الثانی، دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ان کان بلحم الاجتیاز. دوم فرمان، دخول در مسجد الحرام و مسجد النبی است اگر به نحو عبور هم باشه جایز نیست. از ثالثا، المکس فی غیر المسجدین من المساجد. سوم، میگن مکس کردن، توقف کردن در غیر مسجد الحرام و مسجد النبی از مساجد، در هر مسجدی توقف جنوب جایز نیست، بلکه مطلق دخول فیها ان لم یکن مارن، اصلا داخل شدن در مسجد جایز نیست اگر که نخود عبور کنه. بنیت خلم من باب و یخرج من آخر، چه بخواد از دری وارد بشه از دری خارج بشه، او دخل فیها لعجل اخذ شیء منها، یا بره تو مسجد چیز رو ورداره و زود بیاد بیرون، فانه لا باس به. و یلحق به المشاهد المشرفه علی الاهوت، و به کل مساجد در این حکم مشاهد مشرفه و حرم ائمه علیهم السلام ملحقه. و احوت من ذلک الهاها بالمسجدن، چه خیلی خواد احتیاط کنه، این احتیاط دیگه احتیاط مستحبه، چه بخواد رعایت کنه اون چه که در مسجد حرام و مسجد النبی رعایت میکنه بهتره، و احتیاط دیگه در حد حرم های ائمه علیهم السلام اینه که رواقها رو ملحق کنه. کما ان الاحوت فیها، در مشاهد مشرفه، الهاق و رواق به روزت المشرفه، رواق رو هم جزو حرم حساب کنه، جنوب نره اونجا. الرابع، وضع شیء فی المساجد و ان کان من الخارج او فی حال العبور، گذاشتن یک چیزی توسط یک جنوب در مسجد ولو از خارج بخواد یه چیزی رو بذاره تو مسجد یا در حال عبور بگذاره توی مسجد جایز نی. پنجم قرائت السور العظائم الاربع، پنجم خوندن سوره هایی که اون چهار آیه ای که سجده به درش واجبه اونها رو بخونه، و هیه سوره اقره و سوره النجم، سوره الف لام میم تنزیل و حامیم سجده، ولو بعض منها، ولو اینکه یه کلمه شو بخواد بخونه، حتی بسم الله به قصد اهداها، حتی بسم الله الرحمن الرحیم و به قصد سوره اقره بخواد بخونه حرامه. اگر که کسی محتلم شد در مسجد الحرام، حاجی ها میخوابن، اگر یهو بیدار شد دید جنوبه، میفرمایند که این شخص باید که زود تیمم بکنه و خارج بشه، تیمم بدل غسل. اگر هم میدونه نه فاصله فرق نمیکنه تیمم بکنه یا نکنه، از نظر طول مدتی که تا بره بیرون تفاوتی بین این دو تا قصه نمیکنه، بلکه ممکنه گاهی اگر زودتر بره زودتر از مسجد بره بیرون، تیممم لازم نی. حالا کسی تو مسجد محتلم بشه یا اینکه عمدن رفت تو مسجد حالا گناه کرد، یا جهلن رفت یا خطأً رفت، حالا که متوجه شد واجب تیمم کنه برای خروج، الا اینکه زمان خروج کمتر از مکث برای تیمم باشه. یه وقت دیدی که در مسجده و بیا تیمم کنه زود میپره بیرون، اما یه وقت وسط مسجد الحرامه، خب تا بیاد بره خب میتونه 10 تا تیمم بکنه، تیمم بکنه و بعد خارج بشه. مسئلتو زحتلم فی احد المسجدین او دخل فیهما جنوبن عمدن او سهوا، اگر کسی محتلم بشه در مسجد الحرام یا مسجد النبی یا داخل بشه در این دو مسجد جنوبن، عمدن او سهوا، یا عمدن یا سهوان، او جهلن نمیدونست حرامه، حالا که متوجه شد وجب علیه تیمم للخروج، الان که متوجه شد باید که برای تیمم کنه و خارج شه، الا ان یکون زمان الخروج اقصر من المکسل تیمم او مساوی الله، الا این که زمان خروج کوتاه‌تر از مکث برای تیمم باشه، نزدیک در مسجد باشه یا مساوی باشه که فرق نکنه، فعینه زن یخرج بدون تیمم علی الاغوا. اغوا اینه که دیگه تیمم نمیخواد. پس مسئله این شد که اگر کسی به هر صورت یا محتلم بشه در مسجد الحرام، یا عمدن بره، یا جهلن بره، یا نسیانن بره، هرگاه متوجه شد واجب تیمم کنه و خارج بشه، مگر اینکه بدونه که زمان بیرون رفتنش کمتر از تیمم میشه، در اون صورت لازم نیست تیمم بکنه. حالا اگر کسی جنوبه و آبی که میخواد باش غسل بکنه تو مسجده، فرض کنید که مثل زمانهای قدیم بود و بیرون مسجد الحرامه و آب زمزم هم توی مسجده، اگر بخواد بره از آب زمزم ورداره و غسل کنه باید بره تو مسجد در حال جنابت، چه کار کنه؟ این میفرمان واجبه تیمم کنه، تیمم بدل از غسل، و داخل مسجد بشه و از آب استفاده بکنه، و به اون آب که میرسه این تیمم نقض نمیشه. یعنی آخه در هر جای مسئله اینه که هر کس که تیمم داره موقعی که آب پیدا میکنه دیگه اون تیمم به هم میخوره. حالا آیا موقعی که من میرم آب رو بردارم برای غسلم این تیمم من باطل میشه؟ میفرمان نه، موقعی که به آب میرسی، الا بعد الخروج مع الماء و بعد الاغتسال، مگر اینکه آب را بیاره بیرون یا اینکه غسل کنه، وقت اون تیممه به هم میخوره. حالا مسئلتون با این تیممی که من واجبه بکنم و برم تو مسجد آب رو بیارم چه غسل کنم، آیا مس کتابت هم جایز میشه؟ یا نه، یا فقط من این تیمم منو میبره تو مسجد، دیگه جایز نیست به کتاب خدا دست بگذارم، دیگه جایز نیست مثلا سوره اقره رو بخونم، اینجور نی. میفرمان فیه تعمل و اشکال، لوکان جنوبن و کان ما یختصل بهی فی المسجد، اگر جنوب بود و اون چیزی که میخواد باش غسل کنه در مسجده، در چای زمزمه، یجب علی ان یتیمم، واجب تیمم کنه، و یدخل المسجد لأخذ الماء، و بره تو مسجد و آب رو بگیره. لا ينتقض التیمم بهذا الوجدان، و این وز این تیمم نقض نمیشه به پیدا کردن آب، الا بعد الخروج من الماء، مگر بعد از اینکه آب رو بردارم بیارم بیرون، او بعد الاغتسال، یا بعد اینکه غسل کنم. حالا مسئلتون، هل یباح به هذا التیمم غیر دخول المسجد و اللبس فیه به مقدار الحاجه فیه تعمل و اشکال؟ خب اگر این تیمم واجبه و جایز میکنه من برم در مسجد الحرام و آب رو بیارم، پس بس کتابت هم جایز میشه، مس کردن اسم انبیا و اولیا هم جایز میشه، خوندن قرائت سور عزائم هم جایز میشه. میفرمان که مشکله، این فقط اینقدر طهارت بهش میده که بره آب بیاره. خب از احکامی که مترتبه بر جنابت و بر جنوب هست، یه اموری هست که برای شخص جنوب مکروهه، من جمله خوردن و آشامیدنه. شخصی که جنوبه اگر بخواد چیزی رو بخوره یا مشروبی رو شرب کنه، آب بخوره، چیز دیگه که چای بخوره، این مکروه این کار رو بکنه. اگر بخواد کراهتش برطرف بشه، یه وضوع کامل بگیره. اگر بخواد کراهتش کم بشه، دستشو بشوره، صورتشو بشوره، دهنشو بشوره، اون وقت کراهتش خفت پیدا میکنه. ولی اگر بخواد به طور کلی کراهت خوردن و آشامیدن بره، باید یه غسل کامل بکنه. یکی دیگه از مکروهات جنوب اینه که بیشتر از 7 آیه بخونه. جنوب اون 4 سوره رو حرام بود بخونه، ولی بقیه قرآن رو اگر تا 7 آیه اشکال نداره، از 7 آیه به بعد کراهت داره، از 70 آیه به بعد کراهت شدید داره. و همچنین مکروه بر جنوب که دست رو جلد قرآن بگذاره، روی جاهای سفید قرآن بگذاره، رو خود قرآن و خطوط قرآن که به طور کلی حرامه، جلد قرآن، جای سفید قرآن، بین سطور قرآن، هر جایی که متعلق به قرآنه اگر بخواد دست بگذاره، اینم مکروهه. دیگر از مکروهات جنوب خوابه، کسی که جنوبه روی جنابتش بخوابه، اینم جنوبه، مگر اینکه وضوع کامل بگیره. اگر وضوع بگیره اون کراهتش برطرف میشه، و اگرم آب نیست برای وضوع، تیمم بعد از غسل یا بعد از وضوع کفایت میکنه و غسل بهتره، یعنی تیممش رو نیت از بدل غسل کنه و بعد بخوابه. یکی دیگه از مکروهات جنوب خضاب کردنه، کسی بخواد ریشش رو حنا بکنه، رنگ بزنه، این در حال جنابت کراهت داره. یکی دیگه کسی بخواد خودش رو جنوب کنه در حالی که خضاب زده، رنگ زده به ریشش، خودش رو جنوب کنه، اینم میگن مکروهه. و یکی دیگه از مکروهات جنوب جماعه، اگر محتلم شده، اگر کسی خواب بوده محتلم شده پاشه بخواد جماع کنه، اینم مکروهه. یکی دیگه از مکروهات هم حمل مصحفه، قرآن تو جیبش بگذاره، به گردنش آویزون کنه، اینها همش مکروهه. از سری احکام هم مکروهات بر جنوب، یکرهو علل جنوب امورم، بر جنوب اموری مکروهه، کل اکل و شرب، خوردن آشامیدن، و یرتف و کراهت هما بالوضوء الکامل، کراهت خوردن آشامیدن به یک وضوء کامل برطرف میشه، و تو خفف و کراهت هما به غسل الید و الوجه و المزمزه، و خفیف میشه کراهت خوردن آشامیدن به شستشوی دست و صورت و مزمزه، دهنش بشوره. ثم غسل الیدین فقط، بعدم دوتا دستش رو بشوره. اینم خود دوتا دست شستنم کراهت رو کم میکنه، منتاش اگر دست رو بشوره، صورت رو بشوره، مزمزم بکنه، کراهتش کمتره. اگر یه وضوع کامل بگیره دیگه کراهت نداره. و قرائت مازاد علی سبع آیات من غیر العزائم، خوندن بیشتر از هفت آیه از غیر اون چهار سوره، چون چهار سوره یا آیش هم حرامه بخونه. و تشتد الکراهه و تشتد الکراهتو انزاد علی سبعین آیه، و شدید میشه کراهت اگر بیشتر از هفتاد آیه بخونه. و کمس ما عدا خط المصحف من الجلد و الورق و الهامش ما بین السطور، یکی دیگه از مکروهات مجنب کسی که جنوبه اینه که خطوطی که در قرآنه دست بذاره روش، رو جلدش دست بذاره، رو ورقش دست بذاره، رو حاشیهش دست بگذاره، بین سطورش دست بگذاره، مکروهه. و کنوم، یکی دیگه از مکروهات جنوب خوابیدنه، و ترتف و کراهت و بالوضو، کراهت خوابم با وضو برطرف میشه. و لم یجد الماء تیمم بدلا عن الغسل و عن الوضو، اگر آب نبود تیمم کنه بدل از غسل یا بدل از وضو بخوابه. و عن الغسل افضل، و بهتر اینه که نیتش رو بدل از غسل کنه. و چل خذاب، و مثل خذاب، و کذا اجناب المختزب نفسه، خود خذاب کردن در حال جنابت، حنا گذاشتن، رنگ کردن سر و ریش و اینا مکروهه. و همچنین مکروهه که کسی که خودش رو رنگ زده خودش رو جناب کنه، اجناب المختزب نفسه، جناب کردن مختزب خودش رو، اینم مکروهه. قبل از یأخذ اللون، قبل از اینکه رنگ صورتش رو یا سرش رو بشوره خودش رو جنوب کنه. و کل جمال و کان جنوبن البل احتلام، اگر که کسی که محتلم شده بخواد جماع بکنه اینم مکروهه، این جماعش جماع مکروهه. و که حمل المصحف و تعلیقه، دیگر از مکروهات اینه که بخواد قرآن رو تو جیبش بگذاره یا به گردنش آویزون کنه. القول فی واجبات الغسل، گفتاری است در واجبات غسل به طور کلی، حالا دیگه غسل جنابت باشه، غسل حیض باشه، غسل جمعه باشه، اینا مسائلیه که در همش مطرحه، در نیتش فرق میکنه. اول چیزی که در غسل فرمان میخواد نیته، و یعتبر و فیه الاخلاص، باید این عمل عمل عبادیه، مثل وضو برای خدا انجام بده، و این نیت باید از اول غسل تا آخر غسل باشه. مسئله یک، واجبات الغسل امورو، واجبات الغسل اموری است، الاول النیه، اول نیت، یعتبر فیها الاخلاص، باید اخلاص داشته باشه برای خدا به جا بیاره، اگر ریا کنه باطله، ولا بد من استدامتها ولا ارتکازن، از اول وضو تا آخر وضو در ذهنش این باشه که این رو برای خدا میاره، با نیت باشه. بفرمان کسی که داخل حمام میشه، مسئله دو، به نیت غسل، اگر این نیت در نفسش باشه در حالی که سرش زیر آب میکنه، دست راستش زیر آب میکنه، دست چپش زیر آب میکنه، این غسلش صحیحه. یعنی به جوری که اگر که بپرسن چه میکنه بگه دارم غسل جنابت میکنه، این کافیه. اما اگر نه، غسل میکنه ولی ازش بپرسی حالیش نی، میگه من نمیدونم دارم چه کار میکنم، غافل از این که داره چه کار میکنه، غسلش صحیح نی. لو دخل الحمام به نیت الغسل فان بقی فی نفسه الداء الاول، کسی که داخل حمام میشه به نیت غسل کردن، اگر در نفسش این داعی هست و کان غمسه و اختصاله به ذالک الداعی، سرش زیر آب میکنه یا شست و شو میکنه به این نیته، به این داعیه، به جوری که لو سئل عنه حین غمسه ما تفعل، موقعی که سرش زیر آب میکنه و پرسی چه میکنی، یقول اقتسل، میگه من دارم غسل میکنه، فغسله صحیح، این غسل صحیح. وقد وقع غسله، وقع غسله من نیه، غسلش با نیت واقع شده. و اما اذا کان غافلن بالمره، اما اگر غافل شد، به اسلو قیل له ما تفعل، چه اگر بهش بگی چه میکنی آقا، بقیه متحیرا، نمیتونه جواب بده، بطل غسله، غسل این شخص باطله، بل لم یقع منه، اصلا اصلا این غسل نکرده. قرض این که گفت فرمودن باید نیت داشته باشه و این نیت هم تا آخر باشه، مراد از این نیت اینه که توجه داشته باشه داره چیکار میکنه از اول تا آخر. اگر کسی رفت حمام چه غسل کنه، بعد از حمام اومد نمیدونه غسل کرد یا نکرد، بنا رو بذاره که نکرده، اما اگر میدونه غسل کرده، نمیدونه صحیح غسل کرده یا باطل غسل کرده، بنا رو بذاره بر صحت. نه مثلا میگه، میاد میگه نکنه من پامو نشستم، نکنه سرمو نشستم، یا مثلا ترتیب شرطه، اول باید سر گردنه بشورم، بعد دست راست رو بشورم، بعد دست چپ رو بشورم، شاید به عکس کردم، اول دست چپ رو شستم بعد طرف راست رو شستم، مثلا از این شکایی بکنه فلان جام آب رسید یا آب نرسید، مختلفه دیگه. در نیت هم اگر شک کنه که من غسل کردم، نیت نمیدونم کردم نکردم، فرق نمیکنه. بعد از عمل اگر هر شکی بکنه، بنا رو بر صحت میذاره. لو ذهب الى الحمام لیغتسل و بعد ما خرجه شک، اگر رفت حمام غسل کنه و بعد که خالص شد شک کرد، فی انه اغتسل ام لا، غسل کردم یا نکردم، بنا علی العدم، باید بنا رو بر عدم بذاره بگه نکردم. اما لو علم انه اغتسل ولیکن شک فی انه علی الوجه صحیح ام لا، بنا علی الصحه، اما اگر شک کنه در این که آیا من به بچه صحیح غسل کردم یا نه، بنا رو بر صحت بگذاره. یکی دیگه از چیزایی که در غسل لازمه از ثانی اینه که تمام پوست بدن باید شسته بشه، بشره، در جاهایی هم که مو داره باید آب رو برسونه، به دست بماله، مو رو بشوره، زیر مو رو بشوره، مثل وضو نیست که دیگه همین ظاهر باشه، چون تحت کل شعرته حدیث داره جنابه، زیر هر موی جنوبه، که انه آدم همه جاش جنوب میشه، لذا باید تخلیل کنه و دست بمونه تا مطمئن بشه جایش هم که مو داره آب به پوستش هم رسیده. اما چیزایی که باطن حساب میشه لازم نیم بشوره، تو گوششو، تو چشمشو، تو دماغشو، حتی سوراخی که قدیم به دماغ میکردن و توش حلقه میکردن یه چیزی میکردن، اونا رو هم لازم نی، مگر اینکه اینقدر سوراخش گشاد باشه که دیگه ظاهر باشه. از ثانی قسل و ظاهر البشره، ظاهر پوست رو باید بشوره. فلا یجزی غیرهو، اگر که غیر بشره رو بشوره مجزی نی، غسلش صحیح نی. فیجب علیه نیزه رفع الحاجب به تخلیل ما لا یصل الماء الیه الا به تخلیله، پس اگر حاجبی هست، یه جای بدنش چرب زیاد یا اینکه مثلا رنگ بهش چسبیده، باید برطرف کنه. و تخلیل ما لا یصل الماء الا به تخلیله، بعضی جا هست که باید با دست فشار بده، مثلا موی سرش زیاده تا دست نماله، آب لابلای کیسش نمیره، باید این کار رو بکنه. و غیرها، حتی ثقبت التی فی الاذن، حتی گوشی که به سوراخ میکنن برای گوشواره لازم نیست تو اون سوراخ بشوره. و الانف، یا دماغ رو قدیم سوراخ میکردن تو چه چیزی میکردن، للقرط اول حلقه، که یا تو گوش گوشواره میکردن تو دماغ حلقه میکردن. حالا هم گاهی این عربای عبادیه نشینا هست میان مکه و این برون، و تو دماغشون یه حلقه هایی هست. الا اذا کانت واسعه به هیچ توعد تو من از ظاهر، اما اگر اینقدر سوراخ گوش گشاد باشه یا اینقدر سوراخ دماغش گشاد باشه که ظاهر حساب بشه، باید بشوره. و لحوت قسل ما شکه فی انه من از ظاهر الباطن، احتیاط واجب اینه اگر ما یک جای رو شک کردیم که آیا اینجا از ظاهر حساب میشه یا از باطن حساب میشه، احتیاطا اونجا رو بشوریم. بفرمان که واجبه مسئله چا زیر مو رو و مو رو هر دو رو بشوریم، هم موها رو باید بشوریم، موی سر، موی ریش، هر جایی که مو داره، هم خود مو رو در غسل باید شستشو بدیم، هم زیر مو رو. یجب غسل ما تحت الشعر من البشره، واجبه شستشوی اون چیزی که زیر مو هست از بشره، یعنی پوسته زیر مورم باید بشوری. و کز از شعر دقیق الذی یعد من توابع الجسد، و همچنین موی خیلی دقیق و ظریفی که از توابع جسد حساب میشه. و الاحوت وجوب غسل شعر مطلقا، بفرمان احتیاط اینه که اصلا به طور مطلق احتیاط مستحب شستشوی همه موهاست، احتیاط واجبه، وجوب و غسل شعر مطلقا، احتیاطاً واجبه هر موی رو در غسل بشوره. خب و السلام علیکم و رحمت الله.